سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا قط او علایق دنیا و استظهر به زاد تقوا. میداند که هرچی بلا سر انسان میاد از این علایق دنیویشه. فرماید قط او و بعدش خودتون رو پشگرم کنید به زاد. کدوم زاد؟ زادی که تقواست. الدلیل من السنت روا و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احادیث لتصحیح القیاسه، که از اول خیالتون رو راحت کنم. لا تنهز حجتا لهم ولا بأس ان نذکر بعضها که نموذج نعنها فنقول. به عنوان مثال هایی ایشان سه تاش رو عرض میکنه. منها حدیث معاذ. قبل از اینکه حدیث معاذ رو بخونم، راجع به درس جلسه قبل یه نکته رو عرض کنم. آیه دوم: اشکالی شده به بیان مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به اون که نوشتن القدرت و علستانی اولا و به این که فرمودن این از نوع قیاس اولویت مقتوع است. فرمودن اینی که شما میگید اگر کسی مثلا قدرت بر خلق اول داشته باشه، قدرتش بر خلق ثانی احیا تجدید این به طریق اولاست، چون این قوی تره، به این دلیل که راحت تره، امر دوم امر ثانی راحت تره. این در مورد ما انسان هاست. آیه شریفه در مورد الله تعالی و تبارک، قدرت الله تعالی و تبارک بر همه اشیاء علی سویه است. برای او که دیگه معنا ندارد احون، که معنا ندارد اقوا، که قدرتش اشد، که همه خدمت شما عرض شود که علستویه است. قدرت خداوند تشکیک بردار نیست. تشکیک محدودیت میاره. جواب دادن ادعی مثل صاحب هدالفکر جلد 5 240 حاشیه 1 فرموده این تعبیر تعبیریست عرفی و ناظر به عرف، به لحاظ ادراک و فهم انسان. شاهدشم سوره مبارکه روم آیه 27: هاذا الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احون علیه. خود الله تعالی و تبارک و هو احون علی. لذا با توجه به چنین شواهدی متوجه میشیم که این تعبیر مرحوم مظفر به اولا و اشد و مثلا اقوا و اینا احون، اینا تعابیری است که به لحاظ دید عرف، درک عرف، و ما انسان‌ها تو درک خودمون قدرت رو زو مراتب میدانیم، اشد میدانیم، اخف میدانیم. البته ادعی هم حتی اون آیه رو هم که ایشون به عنوان شاهد برای خودش آورده قبول نکردن، گفتن اونجام احون به معنای اسم تفضیل نیست. خب دیگه اگر کسی اونجور اون رو هم اشکال کرد، قاعدتاً از کسایی میشود که دیگه اینجا از این تعابیر اولویت و اینا نباید استفاده کرد و خدشه میکنن. خب حدیث اولی که نقل میکنن حدیثی بسیار معروف در کتب عامه، الحدیث المأثور عن معاذن، که معاذ نقل میکنه لذا حدیث معاذ معروف شده. شما اگر رجوع بفرمایید به کتاب حضرت آیت الله عظما مکارم، حضرت آیت الله عظما سبحانی، این کتاب الانصافشون جلد 2 صفحه 465 تو حاشیه 1 از بسیاری از مجامع روایی عامه، مثلا مسند احمد جلد 5 230، سنن ابی داوود، و خدمت شما عرض شود که دیگرانی آدرس هایی برای حدیث نقل کرده، لذا روایت مشهوری است لااقل در کتب عامه مورد عنایت. یا مثلا تو همین کتاب اصول العامه فی الفقه المقارن به همین چاپی که در نور وجود داره صفحه 324 رو نگاه کنید، ایشون هم از چندین نفر این روایت رو نقل کرده از مجامع روایی. خب وجود مقدس نبی اکرم ارواح الله الفدا، طبق نقل این نقل معاذ رو به عنوان قاضی به یمن فرستاد. بعد حضرت وقتی داشت او رو میفرستاد اینجور به او گفت، ببینید روایت رو دقت کنید، کیفه تقضی، مرحوم مظفر یه تیکش رو انداخته، من کل روایت رو دارم از ارشاد الفقول شوکانی میخونم جلد 299، کیفه تقضی اذا عرض لک قضاء، مش میفرستاد قاضی دیگه، گفت چجوری قضاوت میکنی؟ قال اقضی به کتاب الله. این ماقب خیلی مؤثره، مرحوم مظفر انداخت ولی واقعا مؤثره در بحث. قال فان لم تجد فی کتاب الله، اگر نتونستی اون چیزی رو که میخوای بهش قضاوت کنی از کتاب خدا در بیاری بفهمی، قال فب سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال فان لم تجد فی سنت رسول الله ولا فی کتاب الله، این تیکش در کتاب آمده، قال اجتهد رأی ولا آلو، آلو که نیستم، اجتهاد رأی میکنم، آلو رو باب رابه، دو صفحه مونده بود باب رابه تمام بشه، آخرین بحثی که ابن هشام تو باب رابه بود، اسبابی که سبب میشوند یه فعل متعدی بشه لازم، همین لا آلو که نسهن، لا آلو که جهدن رو و جهدن رو آورد. من هم یادم از لسان مصباح المنیر کتابای متعدد آدرس دادم، یکی از معانی که آدرس دادیم به معنای قصره، دقت کردید؟ لا آلو یعنی لا و قصره رو کوتاهی نمی کنم، تقصیر نمی کنم. خدمت شما عرض شود که قاله طبق این نقل، فضرب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدره و قال الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما، حالا طبق این نقلی که ایشون دارن، لما یرزاه رسول الله، ببینید حضرت هم تایید کرد، او گفتش که اجتهد رأیی ولا آلو. حضرت فرمود الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله، و این چطور رسول دیگه، قاضی بود که حضرت داشت به یمن میفرستاد، لما یرزاه رسول الله، منم میپسندم کارتو، کار شد تایید. با این بیان نبی اکرم اجتهد رأیی مهر تایید خورد، حجیت بهش بخشیده شد. خب اینا تو استدلال چی میگن؟ حالا به بیان مردم مزفر میگن این اجتهد و رأیی دو مصداق داره. یه مصداقش به تعبیر مرحوم مزفر اجتهاد مرسل، یکیش همین قیاس. اجتهاد مرسل که این دیگه غلط محضه. یعنی چه اجتهاد مرسل؟ چون تو قیاس با تمسک به اصل حکم فرع به دست می آید میشه اجتهاد مقید، از روی اصل، به خاطر پشوانه اصل که دیگه اون اصل حکمش توسط خود شارع مشخص شده. مرسل یعنی رها از اصل. بپرسن این حکمش چی میشه؟ در جا بگه حکمش این میشه، دل بخواهی تمام دیگه، بدون اینکه مبتنی بر هیچ اصلی بشه. میگن اینو که دیگه ما نمیتونیم بگیم، این که دیگه 100% حجت نیست. خب انحصر در این مورد دوم، در این مصداق دوم، پس اجتهاد و رأیی به معنی اینکه قیاس میکنن. و حضرت هم که خدا رو شکر کرد الحمدلله الذی، که یه کسی اومد شد رسول ما، که چی آقا؟ یه کاری رو میکنه که رسول خدا بهش رضایت داره، مهر امضا زد به قیاس. خب این استدلال است به این روایت برای حجیت بخشی به قیاس. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اول اشکال سندی میکنه، دوم اشکال میکنیم، البته خود اشکال سندیش هم به دو نحوست و به دو بیانه. یکی اشکال دومیست که اشکال میکنیم که این روایت مبتلا به معارض است. سوم در دلالتش اشکال میکنیم. حالا ببینیم یکی. اما از جهت سند چطور؟ ایشون میفرماید از جهت سند این روایت مرسله. مرسل یعنی چه روایت مرسل؟ خب روایت مرسل رو در کتاب‌های رجال و در کتاب‌های درایه تعاریف متعددی براش آوردن، ولی این مقدار رو همه بهش مرسل گفتن. این دیگه لخت لافیه که اگر عده‌ای از روایت معین و مشخص نباشند، این دیگه مرسل. به چنین روایتی میگن روایت مرسل. و در این روایت راوی که حارث ابن عمرو ابن اخل مغیرت ابن شعبه باشد، این رو نقل کرده از عده‌ای از اهل همس. نقل کرده از اهل همس، مثل اینکه یه راوی بگه خودش مشخص، ولی بگه ان بعض اصحابهی یا ان بعض الاصحاب و مشخص نکند منظور از این بعض اصحاب کیه. به این روایت میگن روایت مرسل. ایشون هم همینجوری گفته، گفته این حارث ان اهل همس ان معاز ان رسول الله صلی الله علیه وسلم. با این مرسله و روایت مرسل به درد استناد نمید. مشکل دوم سندی، خود این حارث معلوم نیکیه. فکر کسی از اهل رجال نمیشناسد که این آقا کیه، جایگاش چی از جهت راوی بودن. اون وقت مشکل دوم آنکه نه تنها خودش شناخته شده نیست، نه پیش ماها، پیش خودشون، اهل رجال خودشون، تا من عبارات رو تقدیم محضر کنم،
شناخته شده نیست. گفتن لا یعرف، این شناخته شده نیست، کیه؟ مجهوله دیگه، راوی مجهول به سند ضربه میزن. و بعد اینکه از این آقا فقط یه روایت نقل شده، اینم این روایت دیگه، هیچ روایت دیگه از این آقا نقل نشده. حارس، من داخل پرانتز عرض کنم، من که الان مبانی رجالی درس نمیدم، که در مبانی رجالی یه بحثایی دارن آقایون، البته اختلافیه، اتفاقی نیست. اگر یه راوی کثرت روایت داشت، آیا این سبب می شود که اون راوی مد شود؟ یعنی به روایتش اعتنا بشود، چون کثیر الروایت است. بعضی این مبنا رو دارن، بعضی این مبنا رو دارن، ولی از کسایی که این مبنا رو رد کرده آیت الله عظما خویی است، اول معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 74. ولی بحثش در رجال مطرح. به مقابلش اگر یه راوی فقط یه روایت ازش نقل شده باشه، تک روایت، آیا این سبب می شود که این راوی از درجه اعتبار ثابت شود؟ دوباره بعضی گفتن اختلافه، ولی محل بحثه، لذا مرحوم مظفر اینو هم میاره، اضافه میکنه که بدانید این راوی ازش یه روایت هم بیشتر نقل نشده، اونم همین روایته. مشکل دومی که مبتلا به معارضه در مورد همین امر، همین موضوع، یعنی موضوع فرستادن معاذ به یمن به عنوان قاضی، روایت جور دیگه هم نقل شده. چجوری نقل شده؟ اینجوری نقل شده، ببینید کتابتون رو. حضرت وقتی به او گفت، به او فرمود که اگر تو کتاب خدا و تو سنت رسول خدا نیافتی، دقت کردید چی کار میکنی؟ وقتی او جواب داد، حضرت به او فرمود لا تغزین، نه قضاوت نکن، ولا تفضلن، نه طبق بعضی از نسخه ها، دقت کردید طبق بعضی از نسخه ها، طبق بعضی دیگه از نسخه هست، ولا تفصلن نساد، و اتفاقا در مجامع روای عامه با ساد بیشتر آمده، مثل سنن ابن ماجه. در همین کتاب خدمت شما عرض شود این آیون هم به همین نقل شده، به تفصلن نقل شده، یعنی فصل خصومت نکن، قضاوت فصل خصومت دیگه، بیست توقف کن، لا تفضلن، نه یعنی حکم رو بر حکم دیگه ترجیح نده، جلو نینداز، الا به ما تعلمو، الا به اون چی که میدانی، و این اشکل علیک امرون فقف، نه اشته دو رأی، بیست حتی تتبینهو او تک تو و علیه، باسه من بنویسی من جوابشو بهت بگم، ولی معارض شد با اون. اون بالایی گفت الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرزی، حالا به نقل مرحوم مظفر، لما یرزی رسول الله، طبق نقل شوکانی لما یرزاه رسول الله فاعل، اون خدمت شما این یرزی، اون یرزی، اون فرق میکنه، یرزاه. خب این دوتا با هم معارض شد. وقتی معارض بشوند، شما هنوز تو اصول فقه نخوندید، یعنی که اهل موجز خوندید دیگه. خب خاصیت یه کتاب موجز خوندن همینه که آدم اینا رو یاد بگیرن. اگر دو روایت متعارض شدن و این تعارضم تعارض مستقر بود، که اینجا از این مقوله است، دیگه تعارض غیر مستقر، غیر مستقر به عدل و تعمل حل میشد، تخصیص بود، تعقید بود، حکومت بود، ورود بود، این یا اینا متکافئین بودن یا غیر متکافئین بودن. متکافئین یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، متساویان. اینجا میگفتید تعارض و تساقط. قاعده اولیه خوندید، قاعده ثانویه خوندید. ولی اگر غیر متکافئن بودن خب اونی که مرجح دارن اخذ به مرجح دار. هر دوتای این بیانها در کتب آمده، مرحوم مظفر خوب بیان نکرده. ادهی گفتن اگر این دوتا روایت متکافئن هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، خب این دوتا تساقط میکنن. تساقط که بکنن یعنی شما نمیتونید برای حجیت قیاس به اون بالایی تماس کنید، از دستشون گرفته میشن. تمام جواب دادیم دیگه، میخواستیم روایت از دستشون بگیریم، گرفتیم در اثر تماس. ادهی دیگه با این بیان دوم وارد شدن که مرحوم مظفر ظاهر کتاب این است که از این بیان دوم وارد شده بدون اینکه دلیلشو بگه. ادهی دیگه گفتن روایت دوم، نقل دوم این مرجح دارد. چرا؟ سندش از اولی بهتره. سندی که ابن ماجه نقل کرده این روایت رو از بالایی بهتره، لذا اون یکی سندش دوچار ارسال بود، دوچار اشکال بود، این دارای ارسال و اشکال نیست، سندش بهتره. ضمن این که دلالتش هم از نظر ادهی بهتره، لذا این میشود مرجح. وقتی شد مرجح یعنی نقل دوم نقل درستی است، نقل اول میشه نادرست. لذا یا باید بگیم این روایت رو به حارث بستند، این آدم مجهول، یا باید بگیم بهش بستند، یا باید بگیم خودش دروغ گفته. دقت کردی؟ حارث خودش جعل کرده. این ریشه اینه. اینم برای قسمت دلالتش چطور؟ ظاهراً تا اون مقدار که من تحقیقاتم نشون میده بیشتر از این تحقیق نکردم، نه اینکه نیست، ظاهراً این اشکال دلالی رو اولی کسی که کرده تا اون مقداری که من تحقیق کردم مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در ذریعه، شاید قبل از او هم داشتم که همون مرحوم مظفر هم گرفته اینجا نقل کرد. میگه شما چی گفتین؟ شما از اول که خواستید استدلال بکنید گفتید اجتهاد رأی دو تا مصداق داره، یکیش که 100% علکیه منحصر میشه و در قیاس، لذا روایت اثبات میکنه حجیت قیاس رو. میگه نه، من یه احتمال دیگه ای هم بیان میکنم در مقابل قیاس، لذا نمیتونید از روایت برداشت کنید حجیت قیاس. خب اون احتمال دیگه چیه؟ اون احتمال دیگه این که اجتهاد رأیی، اجتهاد رأی میکنم. اجتهاد معنای لغویش چی بود؟ که اول سال در اصول 2 صفحه 20 فرمود حکم واقعی رو بهش حکم اجتهادی هم میگن، دلیل اجتهادی هم میگن. اونجا در وجه تسمیه وارد شدیم، آدرس های تقدیم مصدر کردیم، گفتیم چرا؟ گفتیم اجتهاد در لغت به معنای استفراغ الوسع است. گفته اینجا اجتهاد الرأی یعنی تا میتونم میرم فحص میکنم، کار میکنم، میگردم ببینم میتونم یه عامی پیدا کنم که این مصداقه رو بپوشونه، مصداقی که بهش مبتلا شدم، به حکمش مبتلا شدم استفاده کنم، ببینم اصلی میتونم پیدا کنم که اون اصل اینو بپوشانه. اجتهاد الرأی یعنی این. و بعدش نگید این نیشخولیه ها ظهور با قیاسه، نه این نیشخولی نیه، احتمال خوبی اجتهاد رأی. چطور؟ میگه شاید، البته خودش آنچنان محکمم روی این شاهد مرحوم مظفر نمیسته، ولی میگه شاید این که گفت اجتهاد رأی ولا آلو، این لا آلو هم که عبود آلو نیستم، این کارساز باشد. تو این که چطور این کارساز باشد آیون محشین اختلاف کردن که چطور این لا آلو به کمک این احتمال بیاد. آلو همون جوری که موقعی که این روایت رو شروع کردم عرض کردم خدمتون که در مغنیم از مصباح المنیر و صحاح و لسان تقدیم محضر کرده بودیم، به معنای این که خدمت شما اصلا تقصیر نمی کنم آمده.
اگر به این معنا بگیریم خب این میشود کمک‌کار. آخه کسی میگه من تقصیر نمی کنم که توی کار سنبلکاری در نیاره، عجله کاری در نیاره، زود نخواد یه چیزی رو تمام بکنه. میگه من کوتاهی نمی کنم توی این. کوتاهی نمی کنم چی درست میشه؟ موقعی که بگیم میگم فحص میکنم، فحص. وگرنه قیاس که دیگه در جو فحص کردن و اینجا تو انجام میده کار تمام میکنه میذاره کنم. اون که دیگه معنا نداره بگه تقصیر نمی کنم، کوتاهی نمی کنم. کوتاهی نمی کنم و کسی میگه که برای زمینه فحص آماده باشه، این هم بره فحصشو بکنه، بعد میگه خب کوتاهی نکرد. ولی لا آلو در بعضی از لغات، یعنی این ماده، حالا لاش که لای نافی است، این به معنای خدمت شما عرض شود به معنای لم استطعه هم آمده، قادر نیستم. مثل صاحب هدر فکر این رو گرفته، من مستطیع نیستم. اون وقت این چطوری شاهد بشود؟ میگه ببین نبی اکرم از اون سوال کرد چجوری شما قضاوت میکنی اگر تو کتاب الله تو سنت رسول خدا پیدا نکردی؟ گفتش که میرم فحص میکنم ببینم میتونم یه عامی اصلی چیزی پیدا بکنم. اون وقت اگر پیدا نکردم نبی اکرم، خب اینقدر میفهمم که من که شما نیستم، که من نمیتونم هر چیزی رو بفهمم، به توان رسیدن به تمام احکام این توان در من نیست، این استطاعت در من نیست. وگرنه قیاسه که استطاعت نمیخواد، که در جا قیاس باید کار تمام کنه. استطاعت ندارم من که شما نیستم، این خبر داره میده از اون درک بالاش معاذ، من که شما نیستم، که من به بعضی از چیزا نمیتونم برسم. لذا این قرینه است برای اینکه قبلش داره میگه میرم اجتهاد میکنم، یعنی فحص میکنم، جستجو میکنم، ولی اینم میدونم که جستجو هم بکنم اینجوری نیست که من بتونم توان داشته باشم به همه چی برسم. این بیان قدر فکر است در اینکه لاعالو چطور قرینه هست. بعد بحث تمام میشود. ملاحظه بفرمایید. منها الحدیث المأثور عن معازن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعثه غازیا الی الیمن و قال له فی ما قال. اینو ترجمه کنید ببینم قال له فی ما قال. آفر، یعنی در ضمن بیاناتی که بهش داشت اینم گفت، قال له فی ما قال. آفرین، ترجمه سلیسش همینه. چون من عرض کردم دیگه این روایت تمامش نیومده و من اول روایت رو کلش رو خوندم، اینم یکی جز روایته. به مازا تقضی ازا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله قال معاز اجتهد و رأیی ولا آلو فقال صلى الله عليه واله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، یعنی معاذ را، لما يرضي رسول الله. عرض کردم نسخه‌های رایجش هم همون جوری است که شوکانی نقل کرده، لما يرضاه رسول الله فاعل، اینجا رسول الله مفعوله چون يرضیه. قالوا، اینا گفتن عامه، قد اقر النبي، حضرت تقریر کرد. این اقرار به معنای سکوت نیست، حضرت که فرمود الحمدلله الذی، یعنی تثبیت کرد. قد اقر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاجتهاد به رأی. خب میگه قیاس چه ربطی به اجتهاد به رأی داره؟ میگه اجتهاد به رأی دو مصداق داره، یکیش که 100% غلطه پس منظم شه در قیاس، و اجتهاد و رأی لابد من رده الی اصله، و یه ریشه‌ای باشد، یه پشوانه‌ای باشد، و الا کان رأیان مرسلا، میشه بی ریشه، رها، رهای از اصل. و رأی المرسل غیر معتبر، همچین اینو میگن غیر معتبره، انگاری حالا این یکیش مثلا چقدر معتبره، دقیقا مثلا این خیلی پررنگه. و رأی المرسل غیر معتبره، فنحصر الامر بالقیاس، و الجواب ان الحدیث مرسل لا حجیت فل مرسل لان راویه هو الحارث ابن امر ابن اخی المغیرته اخی المغیرت ابن شعبته رواه ان اناس مردمانی من اهل همس. همس خدمت شما عرض شود که اسم یه مکانی است در شام، سوریه. بله، خب این اناس از اهل همس که اینا از معاذ نقل کردن، حارث از اونا گرفته، خب اینا کیان؟ معلوم نیست کیه. یه نکته رجالی عرض بکنم، حالا من رجال که درس نمیدم، ولی در مبانی رجالی صرف این که یه راوی بنویسه ان عدت من اصحابنا مرحوم کلینی، ملاحظه فرمودید در خدمت شما کافی شریف بارها دارد ان عدت من اصحابنا، صرف این رو بهش نمیگیم مرسل. اگر یه جای دیگه بیاد بگه هر جا من نوشتم عدت من اصحابنا منظورم این از این از اینه، اتکاری به اون میگیم چه آقا مسند، به اون نمیگیم مرسل. ولی این دیگه مشخص نشده، این دیگه مشخص نشده. شما رجوع کنید به تهذیب و تهذیب عسقلانی، دار و احیاء تراث العربی، جلد دو صفحه 152. تهذیب و تهذیب یکی از کتب رجال عامه است دیگه، عسقلانی هم که مورد عنایت ایشون تو اون صفحه جلد دو 151 شروع میشود راجب این حارث. جلد دو صفحه 152 میگه قال البخاری لا یسه ولا یعرف، بخاری گفته این شخص مجهوله، معلوم نیست کیه. یا دیگرانی لا نعرفه الا من هذا الوجه، همین که مرحوم مظفر فرمود همین یه روایت ازش اومده، تنها رای شناس ما از این آقا از همین روایت است. و لیس اسناده اندی به متصله، متصل نیست، روایتش مرسل است، یعنی معلوم نیست از کی نقل کرده. شما ببینید همین خدمت شما عرض شود که آیه صاحب اصول العامه فی الفقه المقارن در همین نور 324 فی عون المعبود، یکی از کتب رجالی عامه، میگه ایشون نوشته هازا حدیثون باطلون رواه و جماعتون ان شعبته وقد تصفحتو هازا الحدیث فی اسانید الکبار و الصغار، گشتم و سألتو من لقیتو، از بزرگان هر کسی رو دیدم پرسیدم من اهل العلم به نقل ان، این چیه؟ فلم اجد له طریقا غیر هذا، همینه، معلوم نیست این آقا کیه. بعد اون وقت خدمت شما عرض شد و الحارث ابن عمرو ابن اخل مغیرت ابن شعبه مجهولون و اصحاب و معاز من اهل همس لا یعرفون، اینا معلوم نیست کیان. لذا نوشته این چه حدیثی میشه، چه تمسکی، این که کتابای خودتونه. که البته عرض کنم که همین تهذیب و تهذیب رو ببینید عدهشون چی فرمودن، مثل اون مقبوله عمر ابن حنظله که ما داریم، گفتن این از مقبولات اندر علماء ناست، لذا در بسیاری از کتابای نقش شده و مقبوله رو بهش اخذ میکنن، دقت کردید؟ ولیکن خب اشکال کردن که نه اینجوری هم نبوده، این اینو کسایی ساختن، مقبوله پیش کسایی بوده که قیاس رو انداختن و دنبال حجیت قیاس گشتن، اونا هی نقل کردن، اون یکی بعد از اون یکی نقل کرد نقل کرد نقل کرد، اینه که در کتاب باها مشهور شد، وگرنه ریشه اصیل این روایت ندارد. میتونید آیت الله عظم سبحانی هم در همون کتاب الانصاف ببینید، آیت الله عظم سبحانی هم اینا رو بعضیش رو نقل، حتی آیت الله عظم سبحانی گفته مشکل این روایت اینه که مجهولن ان مجهولن ان مجاهیل، چون قبل از این حارثم شخصیتیست اباون محمد ابن عبدالله، اینم مجهول است، لذا روایت رو مجهولی از مجهولی ان مجاهیل، مجاهیل یعنی هم اهل همس نقل کردن. جلد دو الانصاف جلد دو 466. ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا یدری احدون من هوه، کسی نمیداند. کسی نمیداند یعنی نه هر کسی که تو خیابونه ها دقیق کردید، یعنی اهل رجال، همونجور که چندشو نقل کردم، اهل رجال نمیدانند این رو که این کیست. خدا عامه نمیدونن این کیه. ولا یعرف برای حارس غیر هازل حدیث، که یه مقدار عبارتش در نیمه مذر کرد. ثم ان الحدیث معارضون به حدیث آخره. آیت الله عظمه سبحانی در همین الانصاف جلد 2 470 می نویسد از صور الاخرى فی الحدیث، حتی یه جور دیگه هم نیست نقش شده باشد، چند جور دیگره. ایشون چند تا صورتش رو به شما آورده، میتونید ملاحظه بفرمایید. ثم ان الحدیث معارضون به حدیث آخره فی نفس الواقع. یه وقت نگید اون ممکنه موضوع چیز دیگه باشد، یه جای دیگه باشد، یه کلام، نه، در همین واقع است. از جا فی، تو اون حدیث دیگر اینجوری آمده، لا تقوین نه ولا تفضلن نه، که راجب این تفضلن نه ممکن میخوندم عرض کردم، الا به ما تعلمو و هن اشکل علیک امرون فقف حتی تتبین، حتی تتبین نهو، تتبین نهو او تکتو و الگ، یا اینکه برات روشن بشه، یا اینکه مثلا برات روشن بشه، یعنی به حد علم. کجا قیاس علم آور؟ خودشون هم گفتن علم آور نیست. او تکتو و الگ فاجدرو، از اینجا به بعدشون چیزایی که من پای تخت گفتم بعد اضافه کنید، مرحوم مظفر کنسل کرده. فاجدرو به ذالک الحدیث ان یکون، اون حدیث اول، یعنی اون نقل اول، اون نقل اول موضوعا علل حارس بسته شده باشد، ساخته شده باشد بر حارس، بعدش هم یه اسم علکی رو مثلا چیکار کرده باشن، انداخته باشن تو روایت. بهترین کار همینه دیگه، یه کسی رو که مردم نمیدونن بگن این از مسئولین بزرگ اینو گفته، قدر یه آدم مجهولی هم باشد که دیگه میره پیگیری بکند ببینه که مثلا این کی بوده، همجور روایت پخش میشه. ان یکون موضوعا علی الحارس او من الحارس، چون که خودش بافته باشد، دقیق که خودش دروغ گفته باشد. خب ببینید بیان آیت بیان مرحوم مظفر، اولین سوال این است که چرا فاجدرو، به چه دلیل این روایت رو بر اون روایت ترجیح دادید، اینا دیگه توی عبارت نیست. و عرض کردم حتی اگر کسی این نقل رو بر نقل قبلی هم ترجیح نده بازم به مشکلی برخورد نمی‌کنه، مهم این است که تعارض و تساقط اون رو از دستتون گرفتیم، لذا اونایی که من پایتخت عرض کردم همه رو به عبارت اضافه بفرمایید. این یکی نقل در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 21 آمده که این از جهت سندی هازل حدیث اقوا اسنادن رواه ابن ماجه فی صحیحه، و اونجا دارد لا تفصلن نه مضافن الا انهو لا حصر فی ما ذکرو، این معنا حصر نیست براش در اونچه که اینا گفتن، ذکرو میخورد فاعلش به همون قالو، یعنی گفتن دو تا اجتهاد رأی دو تا میتونه مصداق داشته باشه، اون یکی که غیر معتبره میشه قیاس، میگه نه من ابداع احتمال ثالث میکنم. فقط یراد من الاجتهاد به رأی استفراغ الوز فلفحص عن الحکم، میرم تو کتاب میگردم، تو سنت میگردم، ولو به رجوع الى العمومات اول اصول، از اونها حکم رو به دست میارم. مرحوم مظفر میگه لعله، عرض کردم آنچنانم قرص و قاطع نیست، لعله یشیر الى ذلک، که منظور از اجتهاد به رأی استفراغ الوس باشه، که اگر اینو بپذیرید دیگه میشه ظهور با این قسمت و قیاس دیگه اصلا میشه یه احتمال نیشخولی. و لعله یشیر الى ذلک، به اینکه معنای اجتهاد به رأی استفراغ وسع از فلفحسن الحکم قوله و لا آلو، که دو تعبیر در مورد لا آلو بود و در نحوه این اشاره بود که تقدیم محضر کردم، میتونید هدرفک جلد 5 245 رو ببینید. بفرمایید.
بحث میکنن، یعنی گفت قرآن درش هم سنت شما رو، یعنی با فرض فصل اومد این لاعال رو آورده، بعد ما بیگه همچه اشکال رو کنم، درسته؟
بله احسن. حالا میخواستم همین رو، لذا از اول روایت رو کامل خوندم.
بعضی از آیون فرمودن این دیگه از عجایب این مضافنی که این ابداع احتمال اینها. خب میرید فحسن الحکم میکنی یعنی تو کتاب سنت. خب این که یکی یکی نبی اکرم باش جلو اومد تو روایت کیفت تقضی ازا عرز لک قضاءون اقضی به کتاب الله. حضرت فرمود اگر تو کتاب خدا پیدا نکردی خب اون عمومات در کجاست؟ یا در کتاب خداست، در سنت دیگه. خب این گفت به حضرت فرمود اگر نیافتی، گفت به سنت رسول الله. حضرت فرمود اگر تو اون نیافتی، شما که گفتید به رجوع علل عمومات و اصول، منظورتون چیه؟ این با اول روایت ناسازگار. به این اشکال ادهی جواب دادن. اینا خود اینی که عرض میکنم در ارشاد الفول اینا موجود هم اشکال ایشون. ارشاد الفول رو ببینید جلد رو صفحه 100. و رده به انهو انما قال اجتهد و رأی بعد عدم وجودهی لذالک الحکم فی الکتاب و سنه. یعنی خودشون هم به خودشون اشکالا رو کردن. ادهی جواب دادن و اجیب انها زرد. چی گفتن؟ گفتن این که گفتش که نیابی یعنی به خصوصی به عنوان خاص نیابی. مثل این مسائل مستحدثه امروز ما بهش میگن مستحدثه. چرا بهش میگن مستحدثه؟ چون حکمش تو کتاب و سنت نیست یا چون به خصوصش نیست میگن بهش مستحدثه؟ وگرنه حکمشو که علما در میارن که بعد از فحص، ولی به خصوصه نیست. و اینکه حضرت به او گفت نیابی یعنی نیابی به خصوص اون مسئله حادثه، اون قضاء جدید، اون حکم جدید. لذا گفت اجتهد رأیی به معنای این است که میرم فحص میکنم. و اتفاقا همون لاعالویی که مرحوم مظفر مثلا ازش کمک کرد، یعنی خب باید برم بگردم دیگه ببینم عموماتی چیز. این دیگه گشتن میخواد. یه وقتی است که راجب خودش یه حدیث خاصی رسیده، خب خیلی راحت انسان حدیث خاص استفاده میکنه و حکم رو به دست میاره. ولی یه وقتی عمومات هست و اطلاقات هست و اینها، خب کار مشکل تر میشه. لذا مثلا از اینجا. لکن با تمام اینها به نظر من باز این احتمال دوچار اشکاله. ولو شخصیت تراز اولی مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه پشتشه، ولی به نظر من مشکله. شما میخواید درستی این احتمالی که من میگم عرض کنید، تحقیق کنید، تو این کتابا دنبال کنید. من خیلی میخواستم یه وقتی داشتم، چون قبلا اینا رو مطالعه کردم میدانم کجا هست، ولی آدرساشو خب باید یه وقتی پیدا میکردم که برم ببینم و بیارم به شما اعلام. تو کتابایی که در مورد تاریخ حدیث نوشتن دنبال بکنید، کتابایی که تراز اولا نوشتن مثل آقای آسد کاظم طباطبایی و این آقای، ببینید اصطلاح اجتهد و رأی اصلا یه اصطلاح هست. اجتهاد رأی اصلا اجتهاد رأی در مقابل کتاب و سنت به کار می رفته. اجتهاد و رأی اصلا یه اصطلاح شده در علوم حدیث، در تاریخ حدیث. اجتهادیون، شما همین کتاب جناب استادم آقای رضا اسلامی مدخل علم فقه رو ببینید، اصلا این اجتهاد رأی اصطلاح شده در یه برهه‌ای در مقابل اخذ از کتاب و سنت به هر شکلی از اخذ. اجتهاد رأی این به معنای اینه که از خودم میگم، دقت کردید، بدون اینکه در کتاب و سنت چیزی پیدا بکنم. لذا این شاهد بر این که دارم این رو میگم درستم هست این است که مرحوم مظفر خودش 532 533 بارها این اصطلاح اجتهاد به رأی رو به کار میبره و همش رو در مقابل کتاب و سنت به کار میبره. چطور اگر این احتمال اینقدر احتمال بزرگی است، ایشون یه مقدار ملاحظه نمیکنه تو این استعمالش که اجتهاد به رأی در مورد کاری که فقهای ما میکنن، یعنی استفراغ الوس به اینکه حکم رو از منابع در آوردن، اون که استنباطی است که ما میگیم، قیاس نیست. چطور میشود که ایشون بعد از این همه اجتهاد به رأی رو به کار ببره اینقدر راحت؟
به خاطر اینکه این در اذهان خود این آقایون هم نبوده، ولی این یه چیزیست که تحقیق میخواد که ببینید آیا واقعا اجتهاد به رأی اصطلاح بوده یا اصطلاح نبوده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمت شما عرض شود که یه نکته راجع به عبارت کتاب، بعد نکته دیگه هم عرض بکنم. این اصول مل مراد من الاصولی که در این عبارت بود، اول اصول. ببینید من موقعی که داشتم پای تخت میگفتم همینجوری گفتم یا از اصلی استفاده کنیم، نشکافتمش چون خواستم اینجا را روشن. آیا این منظور اصل عملیه؟ اگر اصل عملیه در زمان نبی اکرم کدوم اصل عملی بوده؟ کدوم اصل عملی؟ که معاذ بگیم میرم از اصل عملی به دست میارم حکمش رو. نکته دوم در باب قضا چقدر اصول عملیه دخیلن؟ اصول عملیه چقدر دخیلن؟ خب این ممکنه شما بگید حدیث رفع رو داشتیم، حدیث رفع از نبی اکرم بود، قال الصادق علیه السلام قال جدی رسول الله رفع عن امتی تسعه، براعت، براعت شریعه از زبان نبی اکرم ارواحنا له الفدا بود. عبارات خود آیون عامه مثل خود شوکانی جلد دو صفحه 100 نشون میده، چون میگه بالبراعت الاصلیه یا به اصالت الاباحه فی الاشیا یا اصالت الحظر، قد که نشون میده که اینا منظورشون از این اصول از این اصول مثلا مثل براعت و اینا بوده، گرچه یه چیزای دیگه هم بوده مثل همون اصالت الاباحه در اشیا یا اصالت الحظر در اشیا، بنابراین اختلافی که بین قدمای ما وجود داشته. ولی من بعید نمیدانم، بعید نمیدونم که منظور از این اصول به معنای اون همونی که میگفتیم اصول اربعه مئه، یعنی اون قانونهای خدمت شما عرض شود ضابطه ای اصل در کتاب و سنت، اصل در کتاب و سنت مثلا قاعده لا حرج، مثل قاعده لا ضرر که اینا رو تعبیر به اصل ازش میکردن و دیگه مثلا اینا بحث عمومات نبوده، مثل اکرم العلماء از این مقوله نبوده. بعید نمیدونم که اینم مد نظر باشه. یه نکته هم از خدمت شما هست شوکانی براتون بخونم، با اینی که نکاتش زیاده ولی شما بقیه رو ببینید. ایشون اونجا نوشته الا تسلیم دخول القیاس فی اجتهاد رأی فلیس المراد و کل قیاسه، دیگه کل قیاس از این به دست نمیاد از این روایت، اینجور شما میخواید استفاده کنید. لا دلالت للحدیث الا على العمل بالقياس في ايام النبوه لان الشريعه اذا لم تكمل، تو اون زمان هنوز شریعت تکمیل نشده بود، یه راهی برای قیاس بوده. فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتاب والسنه، آدم میتونه تو کتاب و سنت پیدا نکنه. اما بعد ايام النبوه فقط كمل الشرع لقول ایتالا الیوم اکملت لکم دینکم. میگه این قیاس الان شما چه الان پاید استفاده بکنید؟ یعنی آخر هم قیاس باشد فقط تو همون محدودهی که هنوز تمام دین کامل نشده بوده اگرم بپذیم. خب اینا کلمات خوبی از خودشون، برای خودشون کلمات خوبی دیگه، به این میزان ازده بفرمه که این روایت رو خداحافظی کنیم باش. منها حدیث الخثعمیه، خثعمیه در خیلی از کتاب ها مثل اصول العامل الفقه المقارن به همین چاپ نور صفحه 327 این آمده، حدیث الجاریت الخثعمیه، یه کنیزی بود، کنیزکی خثعمیه اومد خدمت نبی اکرم ارواحنا له الفدا، طبق این نقل سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قضاء الحج عن ابیها الذی فاتته فریضة الحج، فرمود پدرم حج به گردنش بود مرد. خب در مورد قضاء حج سوال کرد، اینفعه ذلک، اگر حجشو قضا کنیم براش به درد میخوره؟ اینفعه ذلک؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم لها
ارأیت لو کان علی ابی که دینون فقضیتهی، اگر پدرت یه بدهکاری داشت میمرد، تو میرفتی اون بدهکاریشو به مردم جبران میکردی میدادی، به نفع تمام به نفع پدرت تمام میشو؟ اینم گفت آره. فقضیتهی اکان ینفعه ذلک؟ قالت نعم. قال صلی الله علیه و آله و سلم فدین الله احق بالقضا. حضرت قیاس کرد، فرمود به این گفت دین الناس نفع میبخشد؟ اونم گفت بله نفع میبخشد. یعنی یه اصلی داریم. کدوم اصل؟ آقا پرداخت دین نفع آور است. خب قضاء شرع هم قضاء حج هم دین الله هست دیگه، حج مربوط به خداست، لذا اینم ینفعه. حکم اصل و بر فرع تطبیق دادن. فقط که ببینید حضرت طبق این بیان یه قیاسی کرد که دین الناس نفع میبخشن، هم گفتم حضرت فرمود خب دین الله تو تازه احد، احد اون خداست، اون بنده خداست، لذا با این قیاس حضرت امضا کرد، نه تنها امضا کرد استدلال فرمود بالقیاس، لذا قیاس حجت هست.
قالو، این در کتاباشون فراوان این عبارت وجود دارد. قالو فالحق الرسول دین الله به دین الادمی فی وجوب القضا، در بسیاری از کتاباشون دارن و نفعهی، مرحوم مظفر انداخته فی وجوب القضا و نفعهی، ولی من گفتم این رو بنویسی و هو این القیاس. قیاس میگه چی؟ اینم قیاس همین بود دیگه. وال جواب، ببینید مرحوم مظفر چه جوابی ده. به نظر شما چه جواب بدی مرحوم مظفر؟ ها بگید یه جوابشو که روز پنجشنبه گفتی دیگه، وقتی آیه دوم رو داشتیم درس میدادیم همین بود که عرض کردیم دیگه. مرحوم مظفر میفرماد عینه تذهبون مالکم کیف تحکمون، دیگه با همه شوخی با نبی اکرم مثلا العیاذ بالله شوخی، میدونید چی دارید میگید و میگید؟ انسان میخواد حرفشو اثبات بکنه دیگه، بلغ ما بلغ از ناروایی. شما قیاس رو اینجور تعریف کردید، خوندیم، گفتید فرعی داریم که حکمش را نمیدانیم، جهل داریم، اصلی رو داریم حکمش را میدانیم، علت رو در اصل میابیم، در فرع میابیم، حکم اصل رو به فرع میدیم. شما میگید نبی اکرم قیاس کرد، میدونید یعنی چی؟ یعنی نبی اکرم ارواحنا لهم فدا حکم واقعی قضاء حج را جاهل بود، قیاس کرد که بفهمن. همین میشود دیگه، اینو میتونید تندر بدید تا اینجاها پیش میرید. نه تصبون مالکم کیف تحکمون، نبی همه قیاس، نبی اکرم هم قیاس، نبی اکرم علیه بالله جه شک ندانستن حکم قضای حج. لذا وقتی میبینیم این مدلولی که شما خواستید ازش استفاده کنید غلطه، باید دست برداریم از این مدلول. این اتهام به نبی اکرم ارواحنا له الفداست، این زیر سوال بردن نبی اکرم ارواحنا له الفداست. لذا خوب گوش کنید، یه مبنایی در علم رجال وجود دارد، مبنای همه نیست ولی عده‌ای مبنا رو قبول دارن. یه وقتی میخوان اشکال سندی بکنن اسمش هم میذارن اشکال سندی، میگن اگر محتوا قطعا ناصحیح باشد، قطعا بدانیم ناصحیح است، این 100% نشان میدهد روایت جعلی است، لذا میگن این اشکال سندی. از محتوا میرسن به سر این مبنا رو بعضی دارن، بعید نمیدانم با عبارات مرحوم مظفر، مرحوم مظفر این مبنا رو داشته باشه، لذا وقتی این اشکال اول رو میکنه تازه میخواد اشکال دوم رو بکنه،
میگه الا الا تقدیر صحته ای. گوش کنید حرف منو، وقتی میخواد اشکال دوم رو بکنه مینویسه الا تقدیر صحته ای. و حالا که اگر مرحوم مظفر منظورش از این الا تقدیر صحته این بود که این روایت از جهت راوی مشکل دارد، خب مثل روایت قبل اول اشکال سندی میکرد بعد این اشکال اول رو میکرد، اونو جلوتر میانداخت، نه اینکه این اشکال اولو بکند ضمن اشکال دوم بنویسد الا تقدیر صحته. این میدونید یعنی چی؟ یعنی با این اشکال اولی که کردم این مضمون این روایت اگر بخواد قیاس باشد این میشه اتهام به نبی اکرم ارواحون الله الفدا، و اتهام به نبی اکرم ارواحون الله الفدا قطعا باطل است، لذا مشخص میشه روایت روایت جعلی است، لذا الا تقدیر صحته رو اینجا نوشت، زیر اشکال دوم نوشت. اینو استظهارات منه، میتونید روش تمرین کنید. اشکال دوم چه، این اولی رو بخونم ببینم دومه چقدر میتونم جواب بدم. وعن جوابه انه لا معنا للقول به ان الرسول، ببینید اصلا اشکال سندی نکرد، در صورتی که اگر منظورش اشکال سندی از جهت راوی بود مثل بالا، ما که اصلا بیشتر روایات اینا رو به درد خودشون میدن، چون بیشتر راویه اینا رو اصلا به درد بخور نمیدانیم، این که بره کنار. ولی میخوام بگم اگر مرحوم مظفر مد نظرش بود چطور یه اشکالی رو مطرح میکنه ذیل اشکال دوم مینویسه الا تقدیر صحته، و تازه منظورش این باشه که اشکال از جهت راوی، نه این میخواد بگه با اون اشکال اول هم مشخص شد این رو حواست، این جعلیه. والجواب انه لا معنا للقول بان الرسول صلی الله علیه و آله وسلم اجر القياس في حكمه بقضاء الحج و هو، میدونی کیه نبی اکرم؟ و هو المشرع متلقي الاحکام من الله تعالی بالوحی، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج، میشه ندانه؟ فاحتاج الى ان يستدل عليه بالقياس، برای اینکه حکم قضا حج رو بفهمد احتیاج به قیاس داشته باشد. ما لکم کیفه تحکمون، خب این یعنی بی خود بودن مد اگر اینجور تفسیر شما میکنید، لذا اگر با این تفسیر شما باشد باید بگیم روایت جعلی است، لذا تو اشکال دوم مینوسه و انما المقصود من الحدیث الا تقدیر صحته، اینجا الا تقدیر صحته رو میاره. خدمت شما عرض شود که راجع به این اشکال اول پنجشنبه عرض کردیم، عرض کردیم که عده ای اشکال کردن به این بیان، فرمودن مگه همون حدیث رفع نبود، نبی اکرم فرمود رفع عن امتی تسع ما لا یعلمون، خدا حضرت که براءت جاری نمیکنه، ولی براءت رو گفت برای دیگران، یا امام صادق ارواحنا لالفدا تون روایات کثیر استصحاب، حضرت که شک نمیکنه، جهل که ندارد بخواد خودش استصحاب جاری کنه، معصوم اصل عملی جاری نمیکنه، چون اصل عملی یعنی شک یعنی جهل، اینا تعلیم است برای ما، اینم همین باشه. نبی اکرم نه اینکه خودش ندانست، میخواست یه راه به این بنده خدا و به تمام کسایی که این روایت بهشون میرسه یاد بده، اونم قیاس اشکال نداره، از راه قیاس به نتیجه برسه. نه اینکه من نمیدانم، میدانم، ولی میدانم برای شما مشابه اینا پیش میاد، دارم بهتون میگم از قیاس استفاده کن، که اینجوری جواب دادم. عده ای گفتن این جواب، این جواب ها جواب های کاملی نیست، اینا رو پنجشنبه زیل آیه دوم عرض کردم، ولیکن پنجشنبه ذهن شریفتون باشه، سرور اعظم های جامعیان دامت توفیقات تو یه نکته فرمود و نکته قابل دقته و قابل پیگیری، عده ای همین نظر رو دارن که آیا تا این حد هم پیش می رود که خود معصوم هم جاری بکنه؟ یه وقتی تعلیم میدیم که شماها جاری کنید مثل استصحاب، ولی آیا میشه خودش عملا هم استصحاب بکند برای درس دادن استصحاب، برای تعلیم استصحاب؟ اینو قبول نمی کنن یه عده، میگن اون روایاتی هم که شما میگید روایت براءت و اینا، حضرت فرمود رفع عن امتی، دقت کردید؟ نه اینکه ما جاری بکنیم، اونجا برای اونجا تعلیمه، من براءت جاری نمی کنم، شما جاری کنید مثلا، یا استصحاب امام صادق ارواحنا له الفدا فرمود لا تن قزل یقینه بشک، شماها شماهای نوعی زراره و هر کسی مثل زراره، نگه ما استصحاب جاری میکنیم. آیا میشود عملم بکند با عمل بخواد نشون بده تعلیم رو؟ ادعی گفتن بله، اشکال ندارد. اونایی که گفتن بله همونه هستن که این جواب رو نپذیرفتن. ولی ادعی که گفتن نخه دیگه نمیشود معصوم خودش اینا رو عمل بکند و بخواد با عملش تعلیم بدهد، اونا این جواب رو تلقی و قبول فرمودند. و انما المقصود من الحدیث انشاءالله تعالی فرده استغفر الله.